بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على بشیر رحمته و نذیر نعمته و افضل رسله و خاتم انبیائه الذي سمي في السماوات احمد و في الارضین ابو القاسم المصطفى محمد. وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين. قال الله تبارك وتعالى ذلك ومن يعظم شائر الله فان ذلك من تقوى القلوب. تقدیم به محضر مبارک حضرت بقیت الله الاعظم ارواحنا لتراب مقدم الفداء به عنوان عرض تسلیت ایام شهادت حضرت زینب سلام الله علیها عمه بزرگوارش صلوات دوم رو هم زینبی پسند خط کنید. نثار ارواح مطهر همه شهیدان به ویژه شهدای مدافع حرم و همچنین امام شهیدان صلوات سوم رو هم حسینی پسند بفرستید. عرض سلام و ادب و احترام و تواضع دارم خدمت تک تک شما عزاداران حضرت زینب و در این شب عزیز، شب نیمه رجب، ایام البیز، ایام دعا و راز و نیاز و مناجات، تشکر میکنم از مسئولان محترم این مجموعه ریحانت الحسین که فرصت رو فراهم کردن من هم در این جمع معنوی و فرهیخته شما حضور پیدا بکنم و به این حضور خودم افتخار بکنم. انصافا جمعیتی که من در اینجا میبینم چهره های نورانی، جوانان، نوجوانان، عزیزان فرهیختهی که به عشق حضرت زینب در این هیئت جمع شدن، اون هم در مجاورت دو امامزاده واجب و تعلیم، امامزاده سید جعفر و سید حمید خانوم. و یکی از برکات انقلاب اسلامی ما همین بود که این مراسم اهل بیت عصمت و طهارت در گوشه و کنار کشور گسترش پیدا کرد. الان شما امشب در نقاط مختلفی از این شهر که قدم بگذنید هیئت‌های مذهبی، مساجد به یاد حضرت زینب و برای اینکه این شعار رو اقامه کنن که کلنا عباس و که یا زینب، این مراسم رو دارن. مخصوصا من میخوام اینجا اشاره بکنم به شهر تهران. شهر تهران اصولا بنیادی است که بر اساس محبت اهل بیت بنیان نهاده شده. تاریخ این رو میگه قدیمی ترین محله های شهر تهران در اطراف امامزاده ها شکل گرفتن. امامزاده سید اسماعیل قدیمی ترین محله تهرانه. امامزاده زید و امامزاده سید ولی در بازار کفاشا و بازار پامنار جز قدیمی ترین محله های تهران هستند. در جنوب تهران حضرت عبدالعظیم، در شمال تهران حضرت امامزاده صالح، در نقاط مرکزی تهران، محدوده مرکزی تهران حدود 10 امامزاده است که مردم تهران از قدیم که روستایی بیش نبود، 4-5 تا روستا بودن، مشهور بودن به محبت اهل بیت. در این شهر ری وقتی شیعیان مورد ایذا و اذیت قرار می گرفتن از سوی حاکمان، پناه می آوردن به این روستاهای تهران و در اینجا مورد استقبال مردم طرفدار اهل بیت در اینجا قرار می گرفتن. شما نگاه بکنید ببینید در این استان تهران حدود 235 امامزاده وجود دارد که اینا بر خودشون گنبدی دارن، برقایی دارن، مردمانی بودن در طول تاریخ این 1400 سال که این امامزاده ها رو حفظ کردن، میرفتن زیارتشون، نگذاشتن در طول تاریخ از بین بره. و در کنار این امامزاده ها مساجد مهمی شکل گرفته، هیئت های شکل گرفته و مدارس حوزه های علمیه در گوشه و کنار همین شهر تهران شکل گرفته. مردم تهران اصالتا مردم متدین و اهل بیتی هستند. یعنی این که شما وقتی نگاه میکنید در این شهر تهران حدود 33,000 خانواده شهید داریم. 33,000 خانواده شهید، 12,000 فرزند شهید و حدود 100 خانواده در شهر تهران هستند که بیش از 3 شهید تقدیم کردن. نمیگم 3 شهید، بیش از 3 شهید. و فقط 2 مورد از اینها تو بمبارون بوده، بقیه تو جبهه بودن. یعنی پدر بزرگ رفته تو میدان شهید شده، پسرش رفته، پسر شهید شده، نبش رفته، از 3 نسل در یه خانواده میبینیم شهید وجود داره. و اینها نشان دهنده این استش که عشق به امام حسین موج میزند در قلوب این مردم. و در همین مسئله مدافعین حرم هم استان تهران در کنار استان خراسان و استان قم بیشترین شهدای مدافع حرم رو تقدیم کردن به حضرت زینب سلام الله علیها. فقط این نیستا، الان خدمت دوستان عرض میکردم که در شهر تهران 18,000، یه بار دیگه میگم، 18,000 هیئت مذهبی فقط ثبت شده داریم. هیئت هایی که حالا ثبت نشدن و خود جوش هستن سر جای خودش. 18,000 گوش و کنار این شهر هر کجا که میرید در ایام محرم، در ماه رمضان، در همین ایامی که متعلق به حضرت زینب هست، میبینید جوانها، اصناف، کارگران، کشاورزان، دانشجوها، خیلی از این هیئت‌ها هیئت‌های دانشجویی و دانش آموزی هستند و به عزاداری ابی عبدالله الحسین علیه السلام و اهل بیت عصمت و طهارت افتخار میکنن خود جوش. و به همین جهت هم هست که در دامن مردم تهران علما و دانشمندان بزرگی پرورش پیدا کردن که اینا متولد تهران بودن. مثل من یه چند تا مثال بزنم برای شما، مثل مرحوم کلینی صاحب کتاب اصول کافی که این کتاب رو نوشت و در عالم خواب دید که امام زمان علیه السلام فرمود الکافی کافن لشیعتنا، کتاب کافی برای شیعیان ما کافیه، چون سعی کرد درست‌ترین و مستندترین روایات رو جمع‌آوری بکند، اونم در اون زمان. یه دایره‌المعارف نوشته است، بچه شهر ری. و همچنین بزرگانی مثل آقا بزرگ تهرانی به تنهایی یک کتابی نوشته است که بزرگترین دائره المعارف کتابشناسی شیعه است به عنوان از ذریع الی تصانیف شیعه. یه سری جمع شدن گفتن شیعه ها کتاب ندارن، تألیفات ندارن، هرچی تألیفه مال ماست. به گوش آقا بزرگ تهرانی رسید، تنهایی بلند شد رفت در نجف، در کاظمین، در سامرا، در هندوستان، در قم، در خود تهران این کتاب رو نوشت و تمام کتاب های شیعه رو معرفی کرد، گفت شیعه کتاب نداره، اینا کتاب های شیعه، اینا کتاب های شیعه. و همچنین بزرگان دیگری در این تهران، بچه های تهران بودن، اینا متولد تهران بودن، مثل مرحوم ملا علی مدرس زنوزی که ایشون استاد استاد امام خمینی بود و استاد استاد کمپانی بود، شخصیت بزرگواری که از لحاظ مسئله فلسفی میگن مؤسس مکتب فلسفی در تهران بود و بهتر از خیلیا فلسفه ملا صدرا، حکمت ملا صدرا رو بلد بود و تدریس میکرد، 40 سال شاگرد تربیت میکرد که یکی از شاگرداش شد استاد امام خمینی، یکی از شاگرداش شد استاد مرحوم کمپانی. و این آقا وقتی در احوالاتش مینویسن، همین آقا بزرگ تهرانی در احوالات ملا علی زنوزی مینویسد که کان کثیر و تواضع، خیلی با تواضع بود، با اینکه این همه سواد و معلومات و فضل داشت، کثیرت تواضع بود و اهل عبادت بود. بعد در احوالاتش می نویسد کان ینظر به نور الله، یه چشم بصیرتی هم داشت، یه چیزایی رو هم می دید، یه چیزایی رو می دید. و لهو فی ذالک، در این خصوص میگه قضایای زیادی داریم، اندل استخاره، افراد می رفتن پیشش استخاره بگیرن، استخاره هایی می گرفت و از باطن افراد و نیتشون به راحتی خبر میداد. چون عزیزان من این رو اینجا عرض بکنم خدمتتون که امشب که شب نیمه ماه رجب هست و فردا اعمال ام داوود رو انجام میدید، بدونید که تو این دنیا یه خبرایی هست که ما با این گوشمون اون خبرها رو نمیشنویم، با این چشممون ما نمیتونیم ببینیم، یه چشم دیگری میخواد، یه شامه دیگری میخواد. حضرت یعقوب سلام الله علیه وقتی در فراق یوسف به سر میبرد، از 90 فرسخی، از 90 فرسخی وقتی پیراهن یوسف رو براش فرستادن، گفت انی لأجد ریح یوسف، من دارم بوی یوسف رو استشمام میکنم. از چند فرسخی؟ 90 فرسخی. بعد گفت لولا ان تفندون، اگر به من نگن که قاطی کرده، سیماش به هم ریخته، چون بعضیا چون نمیفهمن متهم میکنن. گفت که از 90 فرسخی بوی یوسف رو میفهمم. خب من سوال میکنم، آیا یوسف فاطمه معطرتر است یا یوسف یعقوب؟ هزاران مرتبه یوسف فاطمه معطرتر از یوسف یعقوبه. و اگر من و شما زکام معنوی نباشیم در یک همچین جلسه ای که به یاد حضرت زینب کبرا عقیده بنی هاشم با حضور این جوانایی که قلبشون پاکه و اشکشون در مصیبت حضرت زینب سرازیره، در یک همچین جلسه ما میتونیم بوی مهدی فاطمه رو استشمام بکنیم اگر زکام نباشیم، اگر زکام نباشیم. مرحوم آقای عاشق جعفر شوشتری از عرفای بزرگ، وقتی یک کسی رو میدید با یک نگاه میگه آقا تو سید هستی یا سید نیستی، با یه نگاه. میگفتن چطور؟ میگه آقا سیدا یک رگه‌ای دارن از اجداد خودشون، من اون رگه رو در سیماشون تشخیص میدم. بالاتر از این گاهی وقتا میگفت تو سید حسینی هستی، تو سید موسوی هستی، تو سید رضوی هستی، یعنی از فرزند امام رضا هستی یا امام کاظم. گفتن عاشق جعفر دیگه اینو از کجا میگی؟ گفت درسته که همه ائمه ما نور واحدن، اما هر امامی هم برای خودش یه نور و ویژگی خاصی دارد. من اون ویژگی رو در فرزندانش و نوادگانش تشخیص میدم. یه خبرهایی تو این دنیا هستا، به اونها توجه کنید. آقای آیت الله محقق که قبل از دکتر بهشتی مرکز اسلامی هامبورگ رو پایه‌گذاری کرد، که امروز به من گفتن که در مسجد هامبورگ امروز بیش از 200 نفر معتکف هستن. یعنی این اعتکافی که شما رو انداختید، بچهای تهران رو انداختن، از دانشگاه تهران شروع شد و یواش یواش اوج گرفت، به کجا رسیده مرزش؟ آقای محقق قبل از آقای بهشتی اونجا بود. یکی از افراد نقل میکرد که در محضر عاشق مرحوم شیخ رجب علی خیاط بودم. آقای محقق هم اومده بود اونجا نشسته بود. دیدم آقای محقق دو زانو نشسته خیلی مؤدب در محضر شیخ رجب علی خیاط. وقتی بلند شد که از مجلس بره، من رفتم تو کوچه دنبالش، گفتم آقای محقق. گفت بله. گفتم من شما رو میشناسم، شما یک مجتهدی، استاد دانشگاه تهران هم هستی، دنیا دیده هم هستی، باسوادی، چطور اومدی پیش این شیخ رجب علی خیاط که 6 کلاس بیشتر سواد نداره اینطور مؤدب نشستی؟ سرش چیه؟ اونایی که یه ذره سواد یاد میگیرن بعد یادشون میره ها، اونا رو عرض میکنن. گفت آقای محقق به من گفت فلانی، من هم اولین باری که اومدم پیش شیخ رجب علی خیاط، منم پیش خودم گفتم که من انقدر با سوادم پیش این بر چی اومدم؟ نشسته بودم اونجا، شیخ رجب علی خیاط از من سوال کرد، گفت آقای محقق شما چی کاره هستی؟ گفتم که من مدرس دانشگاه هستم. شیخ رجب علی سرش انداخت پایین، یه مدتی فکر کرد، بعد سرش بلند کرد، گفت چی درس میدی دانشگاه؟ گفتم منطق درس میدم، فلسفه درس میدم، عرفان درس میدم. گفت اگه تو عرفان درس میدی، پس این چیزای گردی که دور قلب چسبیده اینا چیه؟ گفت من یه مرتبه یکی خوردم، متحیر شدم. من حقوق دانشگاه رو که میگرفتم خرجی زندگیمو نمیداد، هیچ کس نمیدونست. با خانومم تو زیرزمین خونه کره جغرافیایی درست میکردم، میبردیم میفروختیم تو بازار، به یه بنده خدایی میدادم، اونم میفروخت، یه خوره کمک خرجی ما باشد. من که پیش شیخ رجب علی خیاط نشسته بودم، یه تعدادی از این کره ها زیر عبام قایم کرده بودم، منتظر بودم این جلسه تمام بشه، اینا رو ببرم به اون بنده خدا بدم و یه پولی بگیرم خرج زندگیم بکنم. شیخ رجب علی خیاط به من گفت اگه تو عرفان دست میدی، پس این چیزای گردی که دور قلبت چسبیده چیه؟ کجا رو میبینن افراد؟ یکی از این آدما همین ملا علی مدرس زنوزی از علمای تهران بود. یکی دیگه از این علمایی که باز بچه تهران بود و خیلی اهل تربیت نفوس و جوانان بود، مرحوم آقا مرتضای زاهد بود، عاشق مرتضای زاهد، شخصیتی که شیخ مرتضای انصاری دعوتش کرد، گفت بیا نجف درس بخون، مجتهد بشو. ایشون از تهران رفت در نجف درس بخواند، خیلی هم خوب پیشرفت میکرد. یه مرتبه دیدن غیبش زد، 10 روز پیداش نبود. بعد از 10 روز اومد، دیدن ساکش هم دستشه. آقا خدا حافظ، چیه؟ میخوام برگردم تهران. برای چی؟ گفت میخوام برگردم تهران دیگه. اصرار کردن که بابا تو الان قریب الاجتهاد هستی، یه 2-3 سال دیگه اینجا بمون، درس بخون، فارغ التحصیل میشی مثلا در مکتب اجتهاد، بعدن برو مجتهد بشو و برو تهران. خوب دقت کنید، گفت من 10 روز با خودم خلوت کردم، رفتم گوشه خونه فکر کردم، دیدم که من برای اینکه مجتهد بشم قصدم خالص نیست. مجتهد شدن من به ضرر سجایای اخلاقی منه. به خاطر خدا نمیخوام درس بخونم، لذا دیدم چون به خاطر خدا نیست باید برگردم تهرون. تهرون به من احتیاج دارم، برم اونجا. و چقدر شاگرد تربیت کرد مرحوم زاهد. من دیگه اجازه بدید در این خصوص زیاد صحبت نکنم. بزرگوارانی مثلا شهید چمران، مثل شهید مرتضی آوینی و مثل شهید عقارب پرست و مثل اون سردار ورامینی و خیلی دیگه، اینا بچه های تهران بودن، بزرگ شدن. و من به هیئت های قرآنی و مدارس علمیه و عرض کنم که هیئت های مذهبی بیش از این اشاره نکنم. میخوام بگم تهران مبناش بر اساس اهل بیت، محبت اهل بیت. البته بزرگترین پایتخت شیعی که تهران باشد سزاوار اینم هست. البته مشکلاتی هم هست، افرادی هستن که میخوان جوانان پایتخت شیعه رو آلوده بکنن. دشمن بیش از هر جا تمرکز دارد روی این پایتخت شیعه که بتواند از کانالهای مختلف تأثیرگذار باشد. و مشکلاتی هم البته داریم. همین تهران 1,000,000 نفر حاشیه نشین دارد و برخی از خودمانی ها هم حواسشون نیست. گاهی وقتا نسبت به مردم تهران اون احترامی رو که باید قائل باشن قائل نیستن، همصدا میشن با دشمن که تهران کذا هست. ولی استخونبندی شهر تهران اینست که من عرض کردم. و این هیئت‌های مذهبی الان شما میبینید کجای دنیا شما شب شهادت حضرت زینب این همه هیئت مذهبی می‌بینید، ریحانت الحسینی وجود دارد، این همه هم جوان توش. درود بر شما. حضرت زینب به شما افتخار می‌کند، امام زمان علیه السلام به شما افتخار می‌کند. و این نکته فقط از این قسمت تاریخ من یه نکته‌ای بگم و بحثم رو به اون قسمتی که باید ببرم هدایت بکنم. حضرت زینب سلام الله علیها شخصیتی که در یکی از مهمترین حادثه‌های تاریخ که کربلا باشد نقش بسیار بی‌نظیری رو ایفا کرد. شخصیتی که نشان داد که زن ضعیفه نیست، نشان داد که زن در حاشیه تاریخ نیست، زن میتواند در متن تاریخ باشد. شخصیتی که با عاطفه های پاک خودش و با تیزبینی خودش و با خطابه های خودش و با امانتداری خودش کاری کرد که ما امروز میگیم خون بر شمشیر پیروز است. پیروزی خون بر شمشیر در حادثه کربلا مدیون حضرت زینب و امام سجاد علیه السلام است. شما دقت بکنید در حادثه کربلا یک امامزادهی به نام محمد ابن حنفیه، یک مفسر قرآنی به نام ابن عباس، اینا متحیر بودن. به امام حسین سفارش میکردن نرو کربلا، بیا برو یمن، نرو، مردم کوفه با تو اهل مدارا نیستن، وفادار نیستن. یعنی یک مفسری مثل ابن عباس که کم نظیره و ابن حنفیه فرزند امام توی مسائل متحیر موندن. اما یک زنی به نام زینب به شوهرش میگه من به این شرط با تو ازدواج میکنم که هرگاه حسین خواست مسافرتی برود احتیاج به اذن تو نداشته باشم، من بتونم همراه با حسین برم. چقدر فهمش و بصیرتش فرق میکند با دیگران. شخصیتی که در یک روز عاشورا دو فرزندش شهید میشن. وقتی شهدا رو امام حسین میآورد توی معراج شهدا، هر شهیدی رو که میآورد حضرت زینب میرفت استقبالش، کمک میکرد به برادر برای انتقال جنازه شهدا، اما وقتی بچه هاشو حضرت امام حسین آورد، زینب همراه نرفت به استقبال. چرا؟ شاید به این دلیل بود که مبادا چشم برادرش امام حسین به چشمان زینب بیفته، و از این که بچه ها شهید شدن به خاطر امام حسین، حضرت ابی عبدالله دچار نوعی شرمندگی بشود. البته بعضی ها میگن که به این دلیل حضرت زینب نرفت استقبال تا به مادر علی اصغر هم یاد بده تو هم نرو، تو هم نرو. این زینب شخصیتی است که وقتی آمد در کوفه با اون سخنرانیش و در شام با اون سخنرانی قرائش، کاری کرد که فضای شام عوض شد. یزید اولین بار دستور داد سقاخونه بسازید و بگید هر کس که لعنت بر قاتلان امام حسین. این دستور یزید بود به خاطر افشاگری که حضرت زینب کرد. این تیکه تاریخ این است که حضرت زینب وقتی میخواست از شام بیاد به طرف مدینه، فضا فرق کرده بود. وقتی وارد شام شد، همه چراغونی کرده بودن، هلهله میکردن. وقتی زینب رو میخواستن بدرقه کنن، زنان کاخ نشین یزید و بزرگان شام همه آمدن، 300-400 نفر به بدرقه حضرت زینب. حضرت زینب هم بهشون نگفت نیایید، گذاشت تا اینا خوب از شهر خارج بشن. داریم 5-6 کیلومتر حضرت زینب رو بدرقه کردن، چون دیگه حالا مشخص بود. اون لحظه ای که حضرت تصمیم گرفت اینها رو ازشون بخواد که برگردن، یه سخنرانی قرائی کرد. در اون سخنرانی حضرت خیلی این زنها رو نصیحتشون کرد که به فکر زندگیشون باشید، به فکر آخرت باشید. آخر سر هم یه جمله ای گفت، گای زنای شام، ما داریم از شام میریم، من فقط به شما یک نصیحت میکنم، یه خواهش از شما دارم. به نظرم فهمیدید چی میخواست بگه حضرت زینب. گفت من فقط یه نکته دارم، ما یه امانتی تو شام گذاشتیم داریم میریم. امانتدار خوبی باشید. بخوام بگم زینب به ابی انت و امی، صدها سال گذشت، وقتی که این بچه ها، این مردم، این شیعه ها در ایران، در لبنان، در عراق، در افغانستان، در پاکستان این داستان رو شنیدن، فهمیدن که یک سری از خدا بیخبر میخوان حمله کنن به گنبد و بارگاه رقیه تو، میخوان به حرم مطهر تو، پیشانی بند بستن. همشون گفتن کلنا عباس و که یا زینب. اومدن و سفارش تو رو یادشون بود، سفارش تو رو یادشون بود. بذار عزیزان من بگم برای شما، یه تعدادی از این خانواده های شهدای مدافع حرم چند وقت پیش خدمت مقام معظم رهبری اومده بودن. یکی بچهش در حلب شهید شده بود، یکی در موصل، یکی در رقه، یکی در دیر الزور، هر کدوم یه جایی. آقا به این خانواده ها فرمودن که بچه های شما هر کجای عراق و هر کجای سوریه که شهید شده باشن، همانند آن است که در کنار ذریح ابی عبدالله الحسین خونشون به زمین ریخته است. اینا خیلی ارزش دارن، خیلی بر ما محترم هستن. ما در ایام جنگ جوانامون رو سفارش میکردیم برن جنگ، آقا میفرمودن، تشویق میکردیم جوانا رو برن جنگ. ولی الان ما به این جوانا میگیم نرید، ممانعت میکنیم از رفتنشون، اما اینا میان اصرار میکنن، گریه میکنن و میرن شفیع میارن پدر و مادراشون رو که ما بریم تو جبهه، در حالی که هیچ اجباری و هیچ الزامی برای رفتن ندارن. جناب سید حسن نصرالله دبیرکل محترم حزب الله لبنان ایشون میفرمود که ما وقتی که مسئله دفاع از حرم حضرت زینب مطرح شد، گفتیم جوانای لبنانی که میخوان برن بیان ثبت نام بکنن، فکر نمی کردیم زیاد بیان، انقدر اومدن که صف بستن برای رفتن که ما اصلا موندیم که چیکارشون کنیم. گفتیم آقا نمیشه، هر کس میخواد بره باید بره اجازه کتبی، رضایت نامه کتبی از پدر و مادرها بیاره. رفتن از پدر و مادرها رضایت بردن. گفتیم اونایی که تک فرزند هستن رضایت نامه بیارن، ما اعزامشون نمی کنیم چون تک فرزند هستن. گفت فردا پس فردا دیدیم پدر و مادرها جمع شدن جلوی محل اعزام، تظاهرات، شکایت که چرا بچه ما رو نمیذارید بره، ما گناه کردیم، یک فرزند داریم، میخوام این یک فرزندمونم فدای حضرت زینب باشه. و من آمار بدم براتون، از شهدایی که در از لبنان شهید شدن، شهید مدافع حرم هستن، 70 نفرشون تک فرزند خانواده بودن، یعنی فرزند پدر و مادرها همین یه بچه رو داشتن، همین یه بچه رو داشتن. حالا این آقایون میان میگن که دروغ پردازی های ماهواره‌ای، میگن مثلا چند صد هزار نفر رو در سوریه مثلا جبهه مقاومت کشته است. امروز صبح من یه آماری دیدم از یک سایت ضد انقلاب طرفدار معارضین سوریه، یعنی طرفدار همین تروریست هاست، از اینا حمایت میکنه. این آمار رو اون اخ کرده، نوشته است که از این تعدادی که در سوریه کشته شده اند در طول این 5-6 سال، بین 240,000 نفر، بعضی ها گفتن 400,000 نفر کشته شدن، آمارها خیلی مشخص نیست ولی درصد داده، گفته از اینها، حالا خوب دقت کنید، از این تعدادی که کشته شده اند 30% اینها جزء معارضین سوری بودند که سلاح گرفتن علیه دولت سوریه جنگیدن. از این 30% 14%شون غیر سوری هستند، یعنی از چچن و از تونس و از اردن و از عربستان و اینا اومدن تو سوریه چیکار کنن؟ 34,000 نفر میشن، همین 14% میشه 34,000 نفر اومدن از اینا. و در نقطه مقابل 30% مال اینا، 35% نیروهای نظامی و 8 شعبی سوری در این زمینه به شهادت رسیدن. اینها 97%شون سوری بودن، 3%شون شهدایی هستن که از ایران و لبنان و عراق و پاکستان رفتن. باقی مانده که 30%+ میشن، اونا غیر نظامی هایی هستن که در اینجا کشته شدن. کجا کشته شدن؟ در بمبارون هایی که، در بمبگذاری هایی که تو مساجد، تو حسینیه ها، تو مدارس، چه در عراق و چه در سوریه کشته شدن، که همین دیروز شهردار سنجار عراق میگفت که فقط یه گور دست جمعی پیدا کردن 1646 نفر از ایزدی ها رو داعش کشته، توی گور جمعشون کرده. در اسپایکر، پادگان اسپایکر، 1700 جوان شیعه رو سر بریدن، گفتن این هم لا اله. پس آنچه که در سوریه اتفاق افتاده است، ما نه برای دفاع از حکومت، از شخص خاصی، حکومت خاصی، برای دفاع از حرم حضرت زینب و حرم حضرت رقیه و حفظ جبهه مقاومت، این همه شهید دادیم. این شهدا خونشون به گردن کیست؟ به گردن آمریکا، به گردن عربستان، به گردن ترکیه، به گردن قطر، که این سلاح ها رو به اینا دادن، پول بهشون دادن، تشویقشون کردن به این کارها. در همین جریان بمباران شیمیایی که این روزها سر و صدا به پا کردن، خب آقای ترامپ دید که محبوبیتش اومده پایین، 80 روز رئیس جمهور شده، هیچ کاری نتونسته بکنه. 35% محبوبیت طبق نظرسنجی ها داره، باید یه کاری بکند. شما خیال نکنید که یک سری عاقل دارن دنیا رو اداره میکنن، این تصور تصور نادرستی است. دختر خانومش اومده او رو تحت تاثیر قرار داده تا بیاد در سوریه موشک بزنه، اینا رو رسما دارن میگن دیگه. حالا موشک زده به چه بهانه‌ای؟ به بهانه بمباران شیمیایی. خب شما که انبارهای شیمیایی سوریه رو دو سه سال پیش خودتون اومدید جمع کردید بردید طبق نظر سازمان ملل، اگر راست میگید خب بیا تحقیق کنید، کمیته تحقیق تشکیل بدید. چرا مانع میشوید از تشکیل کمیته تحقیق؟ اگر بخوان بمباران شیمیایی بکنن، اونایی که نظامی هستن میدونن بمباران شیمیایی تش میمونه، بمبهایی که میندازن مشخصه، یعنی نمیشه همش از بین نمیره، نمونش باقی میمونه. خب اگر هست بیاد بررسی کنید. شما برای اینکه تحت تأثیر قرار بدید کشورهای منطقه رو، پولاشون رو بگیرید. 40 میلیارد دلار فقط عربستان این چند ساله سلاح رفته خریده است. همین ادعا کردن که 59 تا موشک زدن به پادگان از کنه به پایگاه هوایی به پایگاه هوایی سوریه، بعد در واقع مشخص شد 23 تا بیشتر نزدن، آمار دادن 59 تا که پولش رو از ملک سلمان بگیرن. یه سری آدم ها اینطوری دارن تو دنیا حکومت میکنن و این مدافعین حرم با این رشادت دارن مقابل این جنایت ایستادگی میکنن که ما امشب اینجا همه با هم دعا بکنیم برای پیروزی اینها. البته داعش به حمدالله رو به زوال هست، هم در عراق و هم در سوریه، اما در این حال میخوام بگیم که خدایا دستا رو بالا بیارید، بگیم خدایا به حق شهدای مدافع حرم و به حق حضرت زینب قسمت میدهیم پیروزی نهایی رو نصیب مدافعین حرم بگردان، شر داعش و داعشیان رو به خودشون باز بگردان، خدایا توفیق زیارت حرمین شریفین بدون وهابیت آل سعود نصیب ما بگردان، شر آل سعود رو به خودشون باز بگردان، پروردگارا مکر آمریکا و آمریکایی‌ها رو به خودشون باز بگردان. این مردم اینطور علاقمند هستن به این مسئله حرم حضرت زینب، به همون سفارشی که زینب کبرا فرمود که این امانت من یادتون نره. حضرت زینب سلام الله علیها در اواخر عمر شریفشون یه بار دیگر به شام اومدن. این که چی شد حضرت زینب که رفته بود مدینه دو مرتبه به شام آمد، نقلای مختلفی هستش. یه نقلشو من براتون میگم. خلیفه اون زمان حضرت امام سجاد علیه السلام رو فرا خواند از مدینه به شام. او که آمد برای حضرت امام زین العابدین که او رو به شام برگردوند، زینب کبرا اومد یا بقیت از سلف، این گونه نیست که من فقط عهد رو با پدرت امام حسین داشته باشم که تنهاش نگذارم، تو رو هم تنها نمیگذارم، تو اگر میخوای بری شام منم هستم. حضرت زینب به اتفاق حضرت امام زین العابدین به طرف شام اومدن. وقتی که حضرت نزدیک شام رسید دست به دعا بلند کرد، گفت خدایا من از تو خواسته بودم دیگه به شام بر نگردم، خدایا چی شد که من دو مرتبه به شام برگردوندی؟ ولم اکو به دعای که رب شقی ها بنویسن. وقتی زینب کبرا وارد شام شد همه اون خاطرات دو مرتبه برای حضرت تداعی شد. یادش افتاد تو همین شام بود وقتی وارد شد شهر رو چراغونی کرده بودن.
یادش افتاد که سرها رو جلوی چشم بچه ها می بردن. یادش افتاد تو خرابه رقیه بیدار شده بود بابا بابا می کرد. یاد حضرت افتاد تو مسجد اموی شام، هی این بچه ها رو پا خودشون می ایستادن نگاه بکنن داخل تش رو ببینن. زینب هرچی گفت نزدید گوش نکردن، این اواخر میگفت لااقل جلوی چشم بچه هاش نزنی. حضرت میگه این خاطره ها یادش افتاد، اشک تو چشمای حضرت جمع شد، نشست کناری شروع کرد به گریه کردن. آنقدر حضرت زینب گریه کرد تا حالت عادیش از بین رفت، حالت بیهوشی به حضرت دست داد. بگم این جمله رو انشالله مددهان اهل بیت هممونو به فیض میرسونن. میگه وقتی که حضرت، خود حضرت نقل میکنه، میگه وقتی از حال رفتم بیهوش شدم در حالت مکاشفه، یه وقتی دیدم که 5 تن آل عبا به استقبال من اومدن، پیغمبر خدا، امیر المؤمنین، مادرم زهرا، امام حسن، امام حسین، همه به استقبال من اومدن. یادتون باشه عزیزان این روزه رو که میخونم، یادتون باشه یه وقتی هم من و شما با شهدا در روز قیامت برخورد خواهیم کرد، مواجه خواهیم شد، ببینیم که پیش شهدا چی داریم. میگم اولین بار پیغمبر خدا قدم گذاشت جلو، آمد من رو به بغل گرفت، منو بوسید، فرمود که زینبم من از تو خیلی ممنونم، دست درد نکنه، تو کربلا خوب انجام وظیفه کردی، من از تو راضی هستم. زینب میگه من مبتهج شدم. بعد پدرم امیرالمومنین اومد، اونم منو تو آغوش گرفت، اونم از من تشکر کرد، پیشونیمو بوسید. بعد میگه یه مرتبه دیدم مادرم زهرا، دست به پهلو گرفت بلند شد، بازوان ورم کرده رو باز کرد، منو تو آغوش گرفت. زینبم دستت درد نکنه، خوب جای مادر برای زینب، برای حسین کار کردی، من از تو راضی هستم. امام حسن هم اومد تشکر کرد، میگه حالا من منتظر بودم ببینم داداشم حسین چه میکنه. بگم اگر دلت شکست برای ظهور امام زمان دعا بکنه. میگه دیدم حسین به من التفاتی نمیکنه، سرشو زمین انداخته. گفتم نکنه من کار ناشایستی کردم، برادرم حسین از من ناراحته. دلم رو غم گرفت، رو کردم به مادرم زهرا، مادر جان مگر من چه کردم که داداشم حسین به من التفات نمی کند؟ میگه مرتبه دیدم مادرم زهرا سرش رو بلند کرد، رو کرد به حسین، حسین جان خواهرت زینبه، چرا بهش التفات نمی کنی؟ بگم میگه مرتبه دیدم امام حسین سرشو بلند کرد، گفت مادر من از روی خواهرم زینب خجالت میکشم. جمله آخرم و التماس دعا، زینب میگه در عالم مکاشفه هم خوشحال شدم هم ناراحت شدم. خوشحال شدم که برادرم امام حسین از من ناراحت نیست، کاری نکردم که باعث ناراحتیش بشه، اما غم دلم رو گرفت. گفتم آخه این حسین من چقدر مظلومه که از من خواهرشم باید خجالت بکشد. همه بلند بگو یا حسین.